در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 10 ثانیه بامداد آدینه 19 شهریور ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 9 ماه سپتامبر سال 2016 میلادی است. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله یک ساعته همراهی خواهم کرد و سلام گرم همه ما به یکایی که شما در گوشه و کنار ایران و جهان. همکارم فرهنگ قویمی هم اینجاست با دستی پر از خبر و با خبرها آغاز میکنیم.
با درود فراوان، دو روز پس از انتشار مطلبی در روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال مبنی بر اینکه آمریکا باقی مانده بدهی 1,700,000,000 دلاری خود به ایران را پرداخت کرده است، نماینده دولت آمریکا در جلسه کنگره این کشور از پرداخت این پول به ایران دفاع کرد. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گزارش تازه‌ای درباره روند اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام میان ایران و قدرت‌های جهانی منتشر و تأکید کرد که نقض آشکاری از سوی ایران در ارتباط با این توافق مشاهده نکرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، با این حال آژانس گفته است در یک مورد نگرانی بالقوه‌ای وجود دارد و آن نیز این است که ایران کار ساخت صفحات چرخشی را برای سانتریفیوژها آغاز کرده که از آن برای غنی‌سازی اورانیوم استفاده می‌شود. بر اساس مفاد برجام، ایران اجازه این کار را دارد ولی در این زمینه محدودیت‌هایی را پذیرفته است. اسوسییتد پرس می‌گوید بر اساس گزارش آژانس که یک نسخه از آن را به دست آورده، بحث‌های فنی مربوط به این موضوع در جریان است. اورانیوم بر اساس میزان غنی‌سازی آن کاربردهای گوناگونی در زمینه پزشکی و سوخت هسته‌ای دارد و می‌تواند در تولید سلاح اتمی نیز به کار گرفته شود. در خبر دیگر، رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد بزرگترین عملیات تاریخ این کشور علیه شبه نظامیان کرد در جنوب شرقی ترکیه آغاز شده است. همزمان گزارش شده که بیش از 10,000 معلم به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان ترکیه از کار معلق شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رجب طیب اردوغان همچنین گفته که حذف کارکنان دولتی مرتبط با شبه نظامیان کردها بخش مهمی از این نبرد است. رئیس جمهوری ترکیه در سخنانی که در جمع استانداران ایراد کرد گفت گام‌هایی برای پاکسازی هواداران حزب کارگران کردستان ترکیه یا پکاکا از مراکز دولتی برداشته شده است. او تاکید کرد که عملیات ارتش ترکیه در شمال عراق نیز ادامه خواهد یافت. در همین حال، خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام ترک که نخواست نامش فاش شود، خبر داد که بیش از 10,000 معلم به اتهام ارتباط با پکاکا به طور موقت از کار معلق شدند. این اقدام درست یک هفته پیش از آغاز سال تحصیلی در ترکیه صورت می‌گیرد. در خبر دیگر، ده‌ها سازمان و نهاد امدادی روز پنجشنبه اعلام کردند که همکاری خود در سوریه را با سازمان ملل تعلیق می‌کنند، چرا که به گفته آنان این بنگاه‌های سازمان ملل به بازیچه رژیم سوریه تبدیل شدند. 73 گروه امدادی در نامه خود به دفتر امور همکاری‌های بشردوستانه سازمان ملل همچنین خواستار تحقیق درباره فعالیت آژانس‌های مرتبط با این نهاد جهانی در سوریه شدند. استیون دوژاریک، یک سخنگوی سازمان ملل متحد، این اتهام‌ها و همچنین وابستگی برخی از سازمان‌های امدادی به رژیم دمشق را رد کرده است. در همین حال، بر پایه گزارش‌ها، نیروهای دولتی سوریه و متحدانش مناطقی در حومه شهر حلب را تصرف کرده و شورشیان مسلح را عقب راندند. در ششمین سال جنگ داخلی سوریه که به رغم تلاش‌های جهانی همچنان ادامه دارد، تا کنون بیش از 290,000 تن کشته شدند. خانم الهه،
سپاسگزارم. از فرهنگ قویمی می‌شنیدیم تازه‌ترین خبرها را و گزیده از آنچه در این مجله خواهید شنید. قائم مقام وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید تلاش‌های متعدد داعش برای ایجاد ناامنی در خاک ایران در سه ماه اخیر ناکام ماندند.
گفته های با مقام وزیر کشور جمهوری اسلامی بدون هیچ گونه ماخذ و مدرک است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران میگوید که قضات باید از معرفی معتادان به زندان ها خودداری کنند.
فردی رو به جرم اعتیاد نباید کلاً زندان انداخت. قربانی رو مجازات کردن اساساً از منظر حقوق انسانی غلطی.
مخالفت همه جانبه جناح موسوم به اصولگرا با پیوستن ایران به FATF، گروه ویژه اقدام مالی یا همان گروه ویژه مبارزه با پولشویی.
چه به لحاظ ورود سرمایه های خارجی، چه به لحاظ فاینانسینگ و تامین مالی پروژه ها و چه به لحاظ انتقال دانش و تکنولوژی، اینها همش توی اقتصاد ما خواهند بود.
برنامه جدید رادیو فردا تابو، همه اینها در همین مجله. همچون همیشه همراه ما باشید. محمد حسین مقیمی، قائم مقام وزیر کشور ایران، روز چهارشنبه هفته جاری از تلاش‌های متعدد گروه داعش برای ایجاد ناامنی در خاک ایران در 3 ماهه اخیر خبر داد و گفت که این تلاش‌ها تاکنون ناکام ماندند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم رضا جمالی بشنویم.
محمد حسین مقیمی، معاون وزیر کشور ایران، میگوید گروه داعش در 2-3 ماه گذشته تلاش‌های زیادی برای ایجاد ناامنی در داخل کشور داشته، اما این تلاش‌ها همگی خونسا شدند. با این حال این مقام مسئول در وزارت کشور ایران توضیح بیشتری را از نحوه تلاش‌های گروه داعش و چگونگی اقدامات نهادهای امنیتی انتظامی ایران در این زمینه ارائه نداده است. مقام‌های امنیتی ایران کمتر از 1 ماه پیش از وقوع 2 درگیری بین نیروهای اطلاعاتی با تیم‌های وابسته به داعش در استان کرمانشاه خبر دادند و اعلام کرده بودند در این درگیری‌ها 4 نفر از افراد وابسته به حکومت اسلامی کشته و 6 تن دیگر دستگیر شدند. درگیری با عناصر داعش در ایران در حالی در این چند ماه گذشته گاه و بیگاه از زبان مقام‌های امنیتی انتظامی ایران اعلام می‌شود که تاکنون جزئیات دقیقی از کشته شدگان یا بازداشت شدگان اعضای داعش از سوی رسانه‌های رسمی ایران منتشر یا نشان داده نشده‌اند. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، در این باره به رادیو فردا میگوید
گفته‌های قائم مقام وزیر کشور جمهوری اسلامی بدون هیچ گونه ماخذ و مدرک است. اشاره به شهر سردشت داشته. سردشت قبلا محل درگیری بخشی از نیروهای حزب دموکرات کردستان و نیروهای پاسدار اون منطقه بوده. ظاهرا با بالا گرفتن تنش‌ها بین ایران و عربستان سعودی پس از این 2 سخنرانی بسیار تندی که آیت الله خامنه‌ای انجام دادن، تصمیم هست که فضای عمومی ایران رو بیشتر علیه عربستان تشدید بکنن و این اتفاقاتی هم که گویا در کردستان ایران اتفاق افتاده و داعش اونجا اصلاح سرنگون شده به عربستان سعودی وضع شده، چون هیچ گونه نامی، مدرکی، ساعتی، تاریخی، نحوه برخوردهای مسلحانه اصلا از این نام نبرده و جالب این است که پس از این گفتار به اصطلاح خیلی عام بلافاصله مسئله عربستان سعودی مطرح شد.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های اخیر بارها عربستان سعودی را به تلاش برای ایجاد ناامنی در ایران متهم کرده‌اند و از انهدام چندین گروه به گفته آنها تروریستی مورد حمایت ریاض در مرزهای غربی و شمال غربی کشور خبر دادند. به اعتقاد حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، بخشی از دلیل اعلام درگیری با داعش از سوی مقامات جمهوری اسلامی جنبه‌های امنیتی دیگری را جستجو می‌کند.
بدیهی است که اگر کشوری در صدد سرکوب نظامی مخالفین باشه، بهره بردن از عنوان داعش میتونه کمک بسزایی بکنه و آنچه که تا کنون هم از منابع جمهوری اسلامی شنیدیم خیلی روشن نیست و با تصویر و ارائه مدرک و اینها که افرادی رو گرفته باشن و بگن که به اصطلاح ما عضو داعش بودیم و از فلان منطقه ایران بودیم، پس بنابراین موضوع با کمی ابهام روبرو هستش، ولی نتیجهش روشن هستش به این معنی که اگر مثلا قصد سرکوب جریان‌های مسلح در حدود و حدود ثغور مرزی رو داشته باشن که بخوام با اونها برخورد بکنن، طبیعتاً این بهانه بسیار خوبی به دست می‌دهد برای اینکه اونها رو سرکوب بکنن.
در چند ماه گذشته در حالی خبرهای پراکنده ای از درگیری نظامی نیروهای امنیتی انتظامی ایران با برخی اعضای داعش در برخی مناطق مرزی گزارش شده که اوایل هفته جاری حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی ایران، به خبرگزاری ایسنا گفت که بجز در کرمانشاه یگان ویژه برخورد دیگری با داعش در دیگر نقاط کشور نداشته است. به اعتقاد علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب، جریان داعش در ایران جایگاه سیاسی ندارد.
کسانی که به مسائل کردستان واردن معتقد هستند که داعش در درون کردستان ایران هیچ گونه امکان رشد سیاسی نداره، حتی در درون کردهای عراق هم با اینکه عربی اونجا بیشتر رواج داره تا در ایران، در اونجا هم رشد نداره. با اینکه محل فعالیت داعش فعلا عراق است، در یک محدوده معین سنی نشین، اون هم به دلایل نه داعشی بلکه به دلایل اشکالاتی که در ساختار سیاسی عراق هست تونسته رشد بکنه. من فکر نمی‌کنم داعش نه در کردستان ایران و نه در بلوچستان امکان رشد نداره. اینه که بزرگ کردن داعش در ایران وسیله است برای توجیه حضور ایران در عراق و در سوریه و الان هم توجیه شده برای بالا بردن تنش با عربستان سعودی.
سرتیب احمد رضا پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران، در مرداد ماه امسال گفته بود که گروه حکومت اسلامی یا داعش تعدادی از نیروهای خود را از قصر شیرین و نفت شهر جذب کرده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با سپاسگزاریم از همراهیتون با مجله نیمه شب ما. بشنوید که در آمریکا با پایان تعطیلات تابستانی کنگره، قانونگذاران این کشور بار دیگر دولت باراک اوباما را تحت فشار گذاشتند تا درباره چگونگی پرداخت نقدی 1,700,000,000 دلار به دولت ایران به طور رسمی توضیح دهد. بیشتر بشنویم از همکارمان در واشنگتن نادر صدیقی.
انتشار جزئیات تازه‌ای از پرداخت بهره 1,300,000,000 دلاری به ایران انتقادهای جمهوری‌خواهان را در کنگره آمریکا دامن زده است. خانم دون سلگ، سخنگوی وزارت خزانه داری آمریکا، با انتشار اعلامیه گفته است که پرداخت نقدی 1,700,000,000 دلار به ایران در تأکید بر مؤثر بودن تحریم‌ها علیه این دولت ضروری بوده است. ادرویس، رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا، روز چهارشنبه طرحی را به کنگره ارائه داد که پرداخت هر گونه پول نقدی به دولت ایران را ممنوع و دولت آمریکا را به شفافیت در عمل ملزم می‌کند. کمیته فرعی نظارت و تحقیق امور مالی مجلس نمایندگان بامداد پنجشنبه در نشستی با عنوان دامن زدن به تروریسم و خطرهای پرداخت باج به ایران به پرسش از 4 تن مقامهای وزارت خارجه، وزارت دادگستری و خزانه‌داری آمریکا پرداخت. یک مقام وزارت خارجه دولت آمریکا در این نشست تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران خواهان پرداخت سریع پول به آن دولت بود. خانم ملی مکورد، معاون وزارت دادگستری آمریکا در امور امنیت ملی، در توضیح نقش این وزارتخانه در مورد پرداخت اصل و فرع پولی که به ایران تعلق داشت گفت وزارتخانه مطبوع او به دلایل حقوقی و قانونی از چنین پرداخت پشتیبانی کرده است. خانم مکورد افزود که این پرداخت تمهیدات مربوط به آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران و آزادی و انصراف از تعقیب 17 محکوم و متهم ایرانی را نیز شامل می‌شد. پل اهرن، مسئول حقوقی وزارت خزانه‌داری در امور خارجی و اطلاعاتی، نیز در نشست ویژه کمیته مالی مجلس نمایندگان گفت که پرداخت به ایران در 2 نوبت صورت گرفته و مبلغ پولی که دولت ایران پیش از انقلاب در آمریکا سپرده بود تا 1990 میلادی به 600,000,000 دلار افزایش یافته بود. این مقام وزارت خزانه داری افزود که دولت جورج بوش در توافقی با ایران 200,000,000 دلار از مبلغ 600,000,000 دلار را به آن دولت پرداخت کرد. مهمترین نکته‌ای که شون دافی، رئیس جمهوری‌خواه کمیته مالی مجلس نمایندگان، بر آن تاکید کرد، اطمینان یافتن از این امر بود که 100,000,000 دلاری که در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته در پشتیبانی از تروریسم مصرف نخواهد شد. کریستوفر بکمایر، معاون دستیار وزیر خارجه در امور ایران، گفت که بخش بزرگی از پولهای پرداخت شده به مصرف نیازهای مهم اقتصادی ایران خواهد رسید، ولی او قادر به تضمین چگونگی مصرف این پول توسط حکومت ایران نیست. پرسش دیگر نیز به موضوع پرسر و صدایی مربوط می شد که به عنوان سوژه جدل‌های دولت و کنگره جلوه کرده است.
Would the prisoners have been released in your assessment if the cash was not sent, the 400 million?
رئیس جمهوری‌خواه کمیته امور مالی مجلس نمایندگان پرسید که در صورت عدم پرداخت 400 میلیون دلار آیا 4 شهروند زندانی آمریکایی از ایران آزاد می‌شدند؟ مقام وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد که مبلغ پرداختی برای آزادی زندانیان آمریکایی از ایران نبود و تأخیر در پرداخت هم صرفاً به خاطر اطمینان یافتن از روشن شدن وضعیت جیسون رضاییان و مادر او بود. در پایان نشست روز پنجشنبه در مواضع قانونگذاران و دولت آمریکا در موضوعی که به یکی از بحث‌های پایان ناپذیر تبدیل شده تغییری ایجاد نکرد. در همین حال در سنای آمریکا نیز اعلام شد که سناتور جمهوری خواه جیمز لانگفورد در نامه خطاب به رئیس جمهوری آمریکا از او خواسته است تا جزئیات توافق اتمی با ایران و جدا از آن پرداخت 1,700,000,000 دلار به جمهوری اسلامی را در اختیار کنگره قرار دهد. سناتور لانگفورد در نامه خود اضافه کرده که آقای اوباما همواره بر شفافیت در امور دولت تاکید کرده و در این دو موضوع نیز باید به گفته خود عمل کند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خبیثه ملعونه رو در روی مجوس نامسلمان. عاقبت جدال ایران و عربستان چیست؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغلتی باشید. یک ساعت مستقیم و زنده در برنامه ساعت 6. برای شرکت در برنامه شماره تماستون رو بفرستید به 6@radiofarda.com.
کمتر از 24 ساعت پس از مرگ 4 کارگر در حادثه ریزش کارگاه متروی کیانشهر در تهران و انتشار اخباری مبنی بر ریزش در یک ایستگاه دیگر در شهران و مجروح شدن یک نفر، مدیران متروی تهران بروز این حادثه را تکذیب کردند. بیشتر بشنویم از رویا ملکی از رادیو فردا.
در حالی که عصر چهارشنبه ریزش متروی کیانشهر جان 4 نفر را گرفت، صبح پنجشنبه سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی ایران از ریزش کارگاه متروی کوهسار شهران خبر داد. به گفته پیرحسین کلیوند، این ریزش یک مصدوم بر جای گذاشته است. خبر این ریزش در حالی رسانه‌ای شده که حابیل درویشی، مدیرعامل شرکت متروی تهران و هومه، آن را کذب محض خوانده است. در ماه‌های گذشته نشست زمین و یا ریزش تونل مترو با اظهارات ضد و نقیض مسئولان مترو، شورای شهر و سازمان آتش نشانی همراه بوده است. در حادثه مترو شهران نیز که هفته پیش رخ داد، رئیس سازمان مدیریت بحران ایران دلیل حادثه را حفاری مترو اعلام کرد. مسئولین مترو و شهرداری تهران هر گونه ارتباط بین حفاری و ریزش خاک بر اثر سستی را تکذیب کردند و در نهایت ابوالفضل قناعتی، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران گفت ارزیابی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که با فعالیت‌های بیل مکانیکی مترو زیر لوله گاز خالی شده و فروکش لوله سبب انفجار و آتش‌سوزی شده است. اما دلیل اصلی ریزش حفاری‌های مترو چیست؟ یک کارشناس شهرسازی و معماری ساکن آمریکا که نخواست نامش منتشر شود این گونه میگوید:
توسعه تهران خیلی سریع‌تر از اون برنامه‌ریزی اولیه انجام شده و خیلی از برنامه‌هایی هم که انجام دادم، تحقیقاتی که انجام شده بوده و پیشنهاداتی که شده بوده یا زیرپا رفته، یا اینکه به صورت کلی اونا رو در اجرا استفاده نکرده. اخیراً با این اتفاقاتی که افتاده، نشونه اینه که خیلی از این پروژه‌ها زیاد با هماهنگی با پروژه‌های دیگه‌ای که اجرا شده نیست و اشکالاتی در تضاد بین این عملیات اجرایی وجود داره. این به صورت تخلیه آب‌های زیرزمینی یا اجرای پروژه‌های تونل سازی، اجرای یک سری پروژه‌های خاک برداری، خاک ریز شده، تمام این عوامل میتونه توامن یا به صورت جدا عامل مؤثر در اتفاقات اخیر باشه.
ریزش حفاری‌های مترو، نشست زمین در تهران و حوادث شهری در ماه‌های اخیر خبرساز بودند. خرداد ماهی که گذشت هم حادثه در کارگاه مترو شهران جان 2 کارگر را گرفت. شهرداری تهران در پی آن است که تا اواسط سال 96 100 کیلومتر مترو و حدود 70 ایستگاه را به بهره برداری برساند. یک کارشناس شهرسازی و معماری ساکن آمریکا تسریع در پروژه‌های شهری را یکی از عوامل این حوادث می‌داند.
این مسئله در رابطه مستقیم با تحقیقات اولیه و ادامه تیم تحقیقاتی در مرحله اجرای خیلی از این پروژه ها. همچنین زمانبندی که این پروژه ها دارن خودشون یه ضابطه است در پیشرفت و جلوگیری از اشتباهات. موقعی که خیلی از این پروژه ها تسریع میشه، این مسائل بیشتر نمایان میشه و وقت کمی هم هست برای تیم تحقیقاتی و تکنیکی که این اشتباه و اشکالات رو رفع کنن و تکرار نکنن. خیلی از این مسائل در برنامه‌ریزی‌هایی که انجام میشه یا زیرپا میره یا اینکه به صورت علمی این اجرا نمیشه.
ایستگاه در حال ساخت کیانشهر روی خط 6 متروی تهران قرار دارد که از محدوده ی حرم شاه عبدالعظیم در شهر ری واقع در جنوب تهران آغاز می‌شود و به محدوده شمال غربی تهران می‌رسد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و دادستان عمومی انقلاب تهران میگوید که قضات باید از معرفی افراد معتاد به زندان‌ها خودداری کنند. به گفته عباس جعفری دولت آبادی، این سیاست در پی کاهش جمعیت کیفری در زندان‌ها در پیش گرفته خواهد شد. مهرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد، در گفتگو با همکارم سمیرا قرایی این را از جمله یک اقدام مثبت تلقی می‌کند.
فرد معتاد قبل از هر چیز یک قربانی جامعه است و بنابراین یک قربانی رو تاکید کردن که اینها رو قبل از اینکه زندان باید انداخت، اینها رو باید مداوا کرد. به نظر من این به خودی خود درسته، یعنی از دو منظر این کار رو مثبت میدونن. یکی از این منظر که فردی رو به جرم اعتیاد نباید کلن زندان انداخت و این قربانی رو در واقع مجازات کردن اساسا از منظر حقوق انسانی غلطی. در مورد این که اگر زندان قصد و منظور تعدیبی داشته باشه، خب افرادی که معتاد هستن که با به زندان افتادن قبل از اینکه اون موزل اون وابستگی شدیدشون به عنوان یک بیمار، در واقع یک معتاد یک بیماره، قبل از اینکه اون حل بشه به زندان بیفته، خب این به یک معنی در واقع هیچ کمکی به حل مشکلش نشده. جنبه تعدیبی اگر زندان داشته باشه عملا اثر نخواهد کرد. بنابراین خود این تصمیم مستقل از انگیزش به خودی خود مثبت هست، گرچه من بعید میدونم نگاه قوه قضاییه به این مسئله تغییر کرده باشه، چون اگر بحث جنبه حقوق شهروندی این انسان ها مطرح بود که اونقی این همه مخالف سیاسی نمیگرفتن زندان میاندازن یا این همه در حوزه های دیگر نسبت به اصطلاح به تجربی های اجتماعی اینقدر با شدت برخورد.
آقای درویشپور، سوال همین هستش که آیا این تصمیم تازه‌ای که گرفته شده در ادامه باقی سیاست های قوه قضاییه در برخورد با مسئله اعتیاد هست یا نه؟
برای من بسیار دور از ذهنه که حکومتی که در هیچ زمینه حقوق شهروندی اصلا نقطه عزیمتش نبوده ناگهان در برخورد به معتادان فهمیده باشه که قربانی نباید مجازات بشه و حقوق شهروندی داره و اون باید رعایت بشه. فکر میکنم گسترش بیرویه و فرسام‌آور اعتیاد و بدهکاری هایی که در رابطه با اون شکلی انقدر گسترده شده که مسئولین و مقامات امکان اداره این وضعیت رو ندارن، امکان ندارن که هر کسی معتاده بندازن زندان. استنباط من این تصمیم بیشتر محصول کمبود جا، گسترش وحشتناک اعتیاد و بدهکاری مرتبط با آن و ناتوانی حکومت در جا دادن این افراد در زندان ها باشه و نه از تغییر نگاه و طرز تلقیشون به اعتیاد. ولی تاکید میکنم مستقل از این که هر انگیزه ای داشته باشند، شخصا فکر میکنم که اصولا نسبت به معتادان باید با نگاه مداواجویانه برخورد کرد، نه نگاه مجازات گرایانه.
مرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد، در گفتگو بود با همکارم سمیرا قرایی. پذیرش پیش نیازهای مورد نظر کارگروه ویژه اقدام مالی FATF از سوی ایران همچنان با انتقاد شدید جناح موسوم به اصولگرا روبروست. در تازه ترین آنها غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه هشدار داده که خواسته های این نهاد از تهران به مبارزه با پولشویی محدود نخواهد شد. هومن عسکری از رادیو فردا.
غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه ایران پذیرش موارد مطرح شده در کارگروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF را موجب گرفتاری بیشتر کشور دانست. آقای اژه‌ای روز چهارشنبه در شهرستان ایلام گفت تضمینی وجود ندارد که این نهاد بعدها به تعبیر او موانع جدیدی را مطرح نکنند. به نوشته وبسایت رسمی کارگروه ویژه اقدام مالی، این نهاد حدود 27 سال پیش با هدف مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و دیگر تهدیدهای پیشروی سلامت نظام مالی بین المللی تأسیس شد. جمهوری اسلامی که پیش از این در فهرست سیاه این نهاد بود، برای رفع موانع پیوستن به نظام بانکی جهانی برای اجرای مقررات کارگروه ویژه اقدام مالی می‌کوشد. اما دلیل ابراز نگرانی آقای محسنی اژه‌ای و شماری از چهره‌های جناح موسوم به اصولگرا چیست؟ به باور جمشید اسدی، استاد اقتصاد در دانشگاه آمریکایی پاریس، این نگرانی‌ها مشخص است.
می‌دانید که چندی پیش دو بانک کشور از دادن وام و انجام داد و ستدهای مالی برای شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران، عمدتاً قرارگاه خاتم الانبیا، خودداری کردند. به این دلیل که مادامی که شرکتی جزو لیست سیاه مجامع بین‌المللی باشه و جزو تحریم‌ها باشه، این معامله رو انجام نمیدن، چون اون وقت بانک مجبور از انجام دادن کلیه داد و ستدهاش محروم میشه. من فکر میکنم عکس‌العمل آقای ژئی عمدتاً بدین جهته که متوجه شدن که رعایت قوانینی رو که این گروه اقدام مالی خواسته است انجام بده، که اون هم به حسنیت بسیاری انجام داده است، باعث شده که بانکای حتی خود کشور، از بانکای خارج از کشور بگذاریم، از انجام دادن معاملات با شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران جلوگیری بکنند.
کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرده که محدودیت‌های نظام پولی و مالی این نهاد بر نظام بانکی ایران را به مدت 12 ماه به حالت تعلیق درآورده است. اما دستاورد این تحول در تهران چه بوده؟ جایی که بسیاری مدت‌ها چنین گشایشی را انتظار می‌کشیدند. حمید میرمعینی، کارشناس بورس و بازار سرمایه در تهران:
این اتفاق می‌تونه برای آینده سیستم مبادلات بین‌المللی و مراودات و همچنین کاهش محدودیت‌ها خیلی خبر خوبی باشه. ولی خب این تا به مرحله اجرا برسه به نظر می‌رسه یه مقدار زمان‌بر باشه. فعلا تحلیلگرای ما و همینطور فعالان بازار ما هنوز وزن خاصی رو برای این اتفاق قائل نشدن و منتظرن که اولا از طرف ایران توی ساختار سیاسی ایران این مسئله تقریبا مورد قبول قرار بگیره و بعدش اگه مورد قبول قرار گرفت و مشکلات تفاوت سیاسی داخلش حل بشه و بخوایم بریم روی اجرای اون.
اینک آقای محسنی اژه‌ای با اشاره به توافق هسته‌ای ایران با گروه 5+1 میگوید همانطور که در اجرای برجام مسائلی مانند قصاص مطرح شده، در FATF هم تنها موضوع مبارزه با پولشویی پیش کشیده نخواهد شد. همزمان شماری از منتقدان تعامل ایران با FATF هم میگویند در شرایط کنونی منطقه تضعیف یک نهاد نظامی و به تعبیر ایشان خود تحریمی برای امنیت ایران خطرناک است. جمشید اسدی اما میگوید این ادعا درست نیست.
ببینید امنیت رو در جامعه جهانی چطور تعریف میکنن؟ 4 تا معرفه داره. یکیش جنگ داخلی مسلحانه، یکیش بالا بودن جنایت، یکیش مسئله تروریسم و یکیش خشونت سیاسی. خب خشونت سیاسی که در کشور ما هست، نگاه کنید به تعداد زندانیان سیاسی. تروریسم خوشبختانه نیست، مسئله جنایت رشد بسیار شدیدی داره و شوربختانه مسئله اختلافی که به علت سیاست جمهوری اسلامی در منطقه و امپراتوری شیعه رو دست بالا گرفتن باعث شده که اختلافاتی با هم‌میهنان سنی داشته باشه. درسته این تندروها میگویند که اونها دارن قوی‌تر میشن، ما باید قوی‌تر بشیم. خب اگر شما جنگ افروزی و تنش شیعه و سنی رو قوی نکنید، احتیاج نیست که با اونها در جنگ باشید. ولی بدیهی است اگر قصدتون این باشه که یک هلال شیعی در منطقه درست بشه، یک دست بالای شیعی در منطقه درست بشه، با عکس العمل گسترده کشورهایی که اکثریتشون سنی هستن روبرو خواهید شد و باز خواهید گفت اجازه خودمون رو قوی کنیم. اما این قوی شدن ایران نیست، این قوی شدن جناح تندرویی است که در ایران وجود دارن.
به فرض موفقیت آن بخش از حاکمیت ایران که به دنبال تعامل با جهان است، ملموس‌ترین دستاورد پیروی تهران از خواسته های کارگروه ویژه اقدام مالی چه خواهد بود؟
حمید میرمعینی، کارشناس بورس و بازار سرمایه در تهران، این دستاورد ملموس را ورود سرمایه گذاران بین المللی به ایران می داند.
چه به لحاظ ورود سرمایه های خارجی، چه به لحاظ فاینانسینگ و تامین مالی پروژه ها و چه به لحاظ انتقال دانش و تکنولوژی، اینها همش به اقتصاد ما خواهند بود انشاءالله.
بعد از اجرای برجام انتظارها برای پیوستن ایران به نظام بانکی جهانی بالا رفته و پذیرش خواسته های کارگروه ویژه اقدام مالی از سوی تهران گام بزرگی در این راستا خواهد بود.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شما ورزش دوستان رو هم از یاد نبردیم. خبرهای ورزشی رو از صدای آشنای ورزش ایران بشنوید. حبیب روشنزاده.
در نخستین روز بازی‌های پارالمپیک 2016 ریو دو ژانیرو، ایران برنده یک مدال نقره شد در پرتاب وزنه. سامان پاکباز در کلاس F12 وزنه را 15 متر 98 سانتی متر پرتاب کرد و بر سکوی دوم ایستاد. مدال طلای این رشته را پرتاب کننده اسپانیایی لوپز گونزالس برد که رکوردش 46 سانتی متر بیش از سامان پاکباز بود. اما در پرتاب وزنه کلاس F32 یونس سیفی پور از ایران پنجم شد. در شنای 200 متر قورباغه شاهین ایزدیار به فینال این رشته راه یافت. ایران در بازی‌های پارالمپیک ریو دو ژانیرو با 111 ورزشکار معلول در 12 رشته شرکت کرده است. تیم ملی والیبال بانوان ایران که در قالب تیم والیبال بانوان بانک سرمایه در مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا برای بانوان شرکت کرده است، امروز در مرحله 1/4 نهایی این رقابت‌ها در فیلیپین به مصاف تیم آلتای قزاقستان می‌رود. این مسابقه ساعت 1 بعد از ظهر وقت ایران آغاز خواهد شد. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس که تقریباً یک ماه به خاطر بازی‌های تیم ملی تعطیل شده بود، از امروز با 2 بازی هفته پنجم خود را آغاز می‌کند. ساعت 5:30 بعد از ظهر در تبریز گسترش فولاد با سیاه جامگان مشهد روبروست و ساعت 1:45 بعد از ظهر ورزشگاه تختی تهران محل برگزاری 2 تیم نفتی لیگ برتر است. به گزارش شبکه 3، تیم نفت تهران با 5 امتیاز در رده 5 جدول قرار دارد و آنگونه که علی دایی سرمربی تیم میگوید، یک لغزش در این بازی در مقابل نفت آبادان میتواند جایگاه تیم را تنزل دهد.
ما الان پنجم هستیم، یه لغزش میتونه جایگاه ما رو خیلی خراب بکنه، به خاطر اون با تمام قوا میریم که انشالله بتونیم این بازی رو ببریم.
اما وضعیت تیم نفت آبادان بهتر است. این تیم با 8 امتیاز در رده 3 جدول قرار دارد و به گفته نادر دستنشان سرمربی، تیم به دنبال یک بازی زیبا خواهد بود.
از اونجایی که خب ما مثل بازی گذشته تیم جوانی داریم، تیم با انگیزه داریم، خوشحالیم که بتونیم فردا هم یک بازی زیبا رو به نمایش بذاریم.
بقیه بازی‌های هفته پنجم لیگ برتر فردا و پس فردا، شنبه و یک شنبه برگزار می شود. و در جهان تنیس مسابقات US Open در نیویورک به نیمه نهایی رسید. در این مرحله در بخش مردان بهترین بازیکن جهان نوواک ژوکوویچ سرب با ژیل مونفیس بازیکن فرانسوی شماره 10 روبروست. واورینکای سوئیسی شماره 3 در برابر کی نیشیکوری شماره 6 جهان از ژاپن قرار می‌گیرد. نیشیکوری به گزارش شبکه ESPN موفق شده اندی ماری بریتانیایی بازیکن شماره 2 جهان را حذف کند که این نتیجه یکی از نتایج خبرساز US Open به شمار می‌رود.
Andy Murray is taken out here by Kei Nishikori who...
در بخش زنان مسابقات US Open سرنا ویلیامز آمریکایی بازیکن برتر جهان که به دنبال کسب 17th قهرمانی در مسابقات گراند اسلم است، در نیمه نهایی کارولینا پلیشکووا تنیسور جمهوری چک را پیش روی دارد. شماره 2 جهان آنگلیک کربر از آلمان با کارولین وزنیاکی از دانمارک روبروست.
حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، گزارش میداد.
آدمای معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم. جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
شنوندگان خوب رادیو فردا، ممنونم که با مجله نیمه شب ما تا حالا همراه بودید و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن اولین قسمت از برنامه جدید رادیو فردا، تابو، که کاریست از فهیمه خضر حیدری. پیش از اون امیدوارم که روز روزگار با شما مهربان باشه و فرصت کنید با ما در تماس باشید. 00420221122112. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست فود.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
سلام، به تابو خوش آمدید. تابو مجموعه برنامه جدید من فهیمه خضر‌حیدری است که هر هفته در اون دو میهمان این برنامه بر سر آنچه که کمتر از اون حرف میزنیم با هم به مناظره مینشینند. این هفته توهین به مقدسات. امر مقدس چیست؟ وقتی مؤمنان خشمگین می شوند که به مقدساتشان توهین شده، دقیقاً چه چیز و چرا به آنها برخورده؟ آیا شریعتی هست که در آن توهین به مقدسات مذهبی روا باشد؟ این پرسش ها رو این هفته با مهمانان برنامه ابراهیم سلطانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه میشیگان شرقی و حسن یوسفی اشکبری، دینپژوه از آلمان مطرح میکنم. خوش آمدید آقایون به برنامه و اجازه بدید که قبل از هر بحث دیگری آقای سلطانی به تعریف امر مقدس بپردازیم از نگاه شما.
امر مقدس به لحاظ تاریخی شدیداً تنین مذهبی داره، یعنی متون، شخصیت ها، مکان، اشیایی که مقدس عموما تلقی میشن به لحاظ تاریخی با مفاهیمی مثل خدا، دیانت و الوهیت خیلی ارتباط محکم و وثیقی دارن. امر مقدس در اطراف خودش در واقع مرز میکشه. وقتی به تاریخ مناسبات خدا باوران و خدا ناباوران نگاه میکنیم، امر مقدس انقدر ارزشمنده که انسان ها حاضرن با ارزشترین چیزی که در این جهان دارن که جان خودشون هست و با ارزشترین چیزی که دیگران در این جهان دارن و جان اونها هست قربانی امر مقدس بکنن.
خب آقای سلطانی، عذرخواهی میکنم، همینجور شما یه تقسیمی کردید، خدا باوران و خدا ناباوران، یعنی الزاماً همه کسانی که معتقدن امر مقدس وجود نداره خدا ناباورن؟
اگر شما به سنت تاریخ امور مقدس نگاه بکنید خواهید دید که اکثریت قریب به اتفاق کسانی که به امر مقدس باور دارن خدا باور هستن، ولی فرد خدا ناباور میتونه به یه معنا واقعیت امور مقدس رو بپذیره، به این معنا که میپذیره که عده کثیری، اکثریت قریب به اتفاق انسانهای این جهان در واقع به امور مقدس دینی قائلن. بنابراین حتی برای فرد خدا ناباور امور مقدس وجود دارن، از اون جهت که برای خدا باوران این امور واجد ارزش فی نفسه هستن و نقش دارن در
حالا این بحثی که بله خواهش میکنم، این بحث که شما در مورد عده کثیر کردین، خب هم در مورد توهین میتونه معنی داشته باشه هم در مورد امر مقدس. خصوصا شاید کثیر بودن این عده هست که امر مقدس رو مسئله حساسی میکنه.
امر مقدس به دلیل همین ویژگی ها به شدت استعداد بدل شدن به یه امر اجتماعی سیاسی رو داره.
اجازه بدید که ببینیم امر مقدس از نگاه آقای اشکوری به عنوان خدا باور دسته که من میشناسمشون، بنابراین پرسش اینجاست که تعریفی که شما از امر مقدس میکنید چیست؟
عرض کنم که بله، امر مقدس در یک بستر مذهبی و ایمانی و الهیاتی شکل گرفت، اما واژه مقدس غیر از مفهوم مذهبی در مفاهیم اجتماعی و روابط به اصطلاح غیر مذهبی هم به کار برده میشه. فلان کس آدم مقدسی است به معنی اینکه آدم محترمی هست، بنابراین مقدس در یه معنی عام وقتی به کار بره اون وقت دیگه منحصر نمیشه به خدا باوران. خدا ناباوران باوران هم همینجوری هست.
من آقای اشکبر اینجا از شما میپرسم، یعنی شما یه جایی هست که مقدس رو با محترم برابر میدونید؟ خب همینجا این سوال به وجود میاد که کجا مقدس به معنای محترم میشه، یعنی تا این حد عام میشه؟
از میکنم ببینید الان در زندگی اجتماعی خودمون خدا باوران و خدا ناباوران هر دو به امور مقدس در عمل اعتقاد دارن. مثلا در ناسیونالیسم افراطی، در نژاد پرستی، ما از قرن هاست که میگیم چو ایران نباشد تن من مباد. آقای سلطانی اشاره فرمودن که به اصطلاح برای امور مقدس افراد جانشون رو فدا میکنن، جان دیگران رو هم میگیرن. بله همین گونه است در تاریخ مذاهب، متاسفانه از همین امر مقدس برای انواع خشونت ها استفاده شده و الان هم خب در جلوی چشم خودمون هست. اما درباره خدا ناباوران چی؟ هیتلر که هولوکاست را انداخت در همین آلمان و 5 6 میلیون یهودی رو میگن در کوره های آدم سوزان، این که از دل مذهب در نیامده بود. بنابراین اگر این جور امور رو به عنوان امور مقدس بگیریم،
پس به هر حال غیر معتقدید به این ترتیب که امر مقدس فقط از دل مذهب بیرون نمیاد و خلاف اون چیزی که آقای سلطانی اشاره کردن، یعنی اینکه امور دیگری هم هستن که امر مقدس تولید میکنن. آقای سلطانی به اون امور مقدس چه تعریفی رو شما اطلاق میکنید؟
من با آیش کبری موافقم که همه امور مقدس محترمند، اما این معناش این نیست که همه امور محترم هم مقدسند. و نکته بعدی این که مسئله ما مسئله امور مقدس دیگه، ما این چیزی که الان جامعه ما در مواجهه با اون باید تصمیم گیری بکنه، اموری است که تحت عنوان مقدسات دینی مطرح میشه.
خب اجازه بدید که من اینجا برای اینکه بحث رو یکم پیش ببریم از تعریف امر مقدس، از آقای اشکبری بپرسم که چه چیزی رو شما توهین میدونید به این امر مقدس؟
توهین به معنای هر گفتار و رفتاری که به ضعف یک فردی یا یه فکری یا یه شخصیتی منتهی بشه. در حوزه اخلاق فردی طبعا مذمومه، از هیچ نوع توهینی نمیتوان دفاع کرد یا اون رو مثبت دانست. منتها تا اونجایی که به مسئله فرد برمیگرده، به شخص برمیگرده، من از دید شخصی خودم به توصیه قرآن و یا مبانی دینی خودمون، همونجوری که در قرآن بارها آمده، به پیغمبرش میگه اگر کسی استهزاء کرد، آزار داد، فاعف عنهم واصفح لهم، از اونها درگذر، عفوشون کن. ولی در این حال اگر من به عنوان فرد یا یک گروه یا یک جماعت اگر بخوام به من توهین بشه، در اینجا من حق دارم که اعتراض بکنم. منتها این اعتراض میتونه من مدنی باشه، میتونه حقوقی باشه.
بله این البته بحث من... بعدی ماست که واکنش ما به توهین چیه، ولی من از صحبت خودتون میخوام این استفاده رو بکنم که میفهمید که یعنی معیار، میدونید خیلی گسترده است تعریفی که میکنید، معیار تشخیص این که خب شما کجا چیزی گفتید که فردی، گروهی یا اعتقادی رو ضعیف کرده یا آزرده کجاست. چون ممکنه شما هر حرکتی بکنید و مثلا من بگم که خب به مقدسات من توهین کردید یا به من توهین کردید یا این نگاه شما اون معنا رو داشت.
ببینید در واقعیت در عمل مرزهای خیلی مشخصی وجود نداره، تا اونجایی که بالاخره عموما هر کسی با دیدگاه خودش بالاخره یه چیز ممکن توهین بدونه چه توهین نمیدونه. اما اگر بنا بشود این پیامدهای حقوقی داشته باشه، اینجاست که من معتقد هستم که توهین دو تا مؤلفه داره. یکی این که از امور قصدیه است، این تعبیر من تعبیر فقهی رو به کار میبرم، یعنی در توهین باید قصد توهین باشد، وگرنه من یک کلمه گفتم یا یک نقلی نوشتم دیگران ازش صرفا برداشت میکنن، این کافی نیست. قصد من هم باید به یه شکل احراز بشود.
خب شما قصد دیگران از کجا میخواین تشخیص بدید؟
همین عرض میکنم، میگم این در سال اونجا که جنبه فردی داره تشخیصش مشکل میشه.
نه همون در جنبه جمعی.
ببینید اجازه بدید در ارتباط با مسئله جمعی، در هر جامعه، هر مملکت، هر نظام حقوقی میتواند بنا به تناسب شرایط زمان و مکان برای توهین به طور مصداقی موارد رو تعیین کنه و بعد هم این اگر به شکایت رسید، چون شاک خصوصی احتیاج داره، به دادگاه میره. در نهایت همه باید تابع حکم قانون باشن. این دیگه البته امر مذهبی نیست، این دیگه امر به اصطلاح اجتماعی
کمی خارج میشه از بحث ما آقای اشکبری. میخوام بدونم اون قصدی که میفرمایید باید اونجا توهین از امور قصدیه باشه، مسلمانان مثلا وقتی حساس هستن روی کاریکاتور پیامبر که پیامبر اسلام رو ممکنه در یک حالت خاصی نشون بدن که مسلمانان از نظرشون توهین باشه، از کجا شما تشخیص میدید که قصد این کاریکاتوریست توهین بوده یا میخواسته چیزی رو به نقد بکشه یا افسون زدایی بکنه؟ برگردیم به بحث تعریف توهین. از آقای سلطانی خواهش میکنم که مختصر به ما بگین که از نظر شما توهین چه وقتی اتفاق میفته؟
وقتی که اهانت صورت میگیره یا در هر موقعیتی که ما تلقی میکنیم که در اون موقعیت اهانت یا توهینی رخ داده، به طور همزمان هم یک واقعه فردی رخ داده هم یک واقعه جمعی رخ داده. واقعه فردی اینه که یک فرد یا گروهی از افراد از چیزی آزرده خاطر شدن، واقعه جمعی اینه که آزردگی اونها یک وجه اجتماعی سیاسی پررنگ داره، یه تاریخ طولانی برمیگرده و در چارچوب یه سنتی که شکل میگیره.
خب حالا در چارچوب سنت شکل میگیره، ولی من از شما آقای اشکبری میپرسم، آیا میتونید مثالی بزنید، بحث ما کمی عینی‌تر بشه، از آنچه که به نظر شما توهین به مقدسات محسوب میشود؟
الان در همین خود اروپا، قوانین اساسی اروپا یک محدودیتای ایجاد کرده. حالا در همین قانون اساسی آلمان مسئله توهین به رهبران کشورها جرم شناخته شده، یا مسئله هولوکاست هنوزم اینجا مسئله مرد هست. اما اینکه میفرمایید این امر اجتماعیه، ممکن اونجوری که آقای سلطانی به درستی گفتن.
قبل اینکه شما استدلالتون رو ادامه بدید، اگر اجازه بدید، من پیشنهاد میکنم که تمرکزمون رو بذاریم روی شرایط ایران امروز بعد از انقلاب، به جای اینکه در واقع مقایسه بکنیم ایران رو با فرانسه یا آلمان یا دنبال دوگانگی در معیارهای دیگران بگردیم.
اجازه بدید که من مثال بزنم و از شما بپرسم، چون میبینم که پرهیز میکنید. مثلا نشستن خانم صد روی صندلی با طرح موتیف های مربوط به امام سوم شیعیان یا ترانه نقی آقای شاهین نجفی، اینها از نظر شما اهانت به مقدسات تلقی میشه یا نه؟
مثلا که جلوتر شروع کنیم، اگر کتاب سلمان رشدی رو در نظر بگیریم، من تا زمانی که خود کتاب رو نخونده بودم هیچ گونه عرض کنم که داوری دربارش نداشتم. در ایران هم خود آیت الله خمینی هم که اون زمان اون فتوای قضایی رو داد تا حدود زیادی مطمئن هستن ایشون کتاب رو اصلا ندیده بود، ولی بعدا وقتی خودم کتاب رو خوندم در بر اساس ترجمه فارسی عرض میکنم، به نظرم میاد که جملات و کلمات و نمادهایی که اونجا ساخته بود از نظر من از کنم مصداق توهین بود. به عنوان یه مسلمان وقتی که میخونن اسم زنان پیامبر که من اونها رو امهات المؤمنین میدونم، بعد اسمشو بذاره روی مثلا فرض بفرمایید که روسپی های فرام، بنابراین برای من توهینه. یا اسم محمد رو شیطان بگذاره یا کلمه شیطان درباره او به کار ببره با توجه به مفهوم شیطان در زبان مذهبی من، من این رو توهین میدونم. یا بعد شاهین نجفی رو من مصداق اتم توهین میدونم، توهین یکی از امامان شیعه که میلیون ها آدم در دنیا طرفدارشن، حالا بعدم مسئله ایران نیست، و بعدم با اون عکس و تصویر خاصی که روی به اصطلاح جلد اون ویدوش میگذاره. یا شما گفتید که اون خانمی که میشینه روی نمیدونم یه کاناپه ای و در اونجا تصویرهای مذهبی خاص امام حسین است و جام شراب به دست میگیره، من فکر نمیکنم هیچ مسلمانی، حتی شیعه هم لازم نیست باشه، هیچ مسلمانی در 1,450,000-1,500,000,000 مسلمانی که در دنیا هستن اینه ببینم احساس توهین نکنن.
بریز بدید، من به طور مشخص آقای سلطانی از شما خواهش میکنم که پاسخ همین صحبت ها رو بدید. شما این رو چطور، دقیقا همین رو چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، در مورد تمام این مثال هایی که ذکر کردید، کتاب سلمان رشدی، رفتار خانم صد و ترانه آقای نجفی، به نظر میاد که حداقل چیزی که میشه گفت اینه که از نظر تصویری از مسلمانان ایرانی مخاطب این متون، این رفتارها و کنشها اهانت‌آمیز تلقی شده. ولی میخوام بگم شرایط اجتماعی سیاسی که ما امروز درگیرش هستیم ممکنه بتونه جواز اخلاقی برای رفتار اهانت‌آمیز فراهم کنه. وقتی که ما در نظام سیاسی زندگی میکنیم که ویژگی‌های خاصی داره و در جامعه زندگی میکنیم که اکثریتش اشتراکات مذهبی خاصی دارن و امور مقدس و مقدسات تبدیل شده به ابزار سیاسی، یک برای سرکوب مخالفان نظام سیاسی و دو برای سرکوب اقلیت، کنشگران سیاسی مجاز هستن که به عنوان یکی از راه‌های مقابله با سرکوب و برای تأمین عدالت در واقع تقدس این ابزارهای سیاسی رو به هر شکلی مورد حمله قرار بدن. ما داریم درباره امر مقدس صحبت می‌کنیم که تبدیل شده به امر سیاسی، امر درباره امر مقدس صحبت می‌کنیم که ابزار سرکوب چجوری باید مقاومت کرد در مقابل این سرکوب. یه نظام سیاسی نهادینه شده پرقدرت هست که مخالفان خودش رو برکوب میکنه، یک جامعه ای هست که اکثریتش در واقع 99% ایرانی ها مسلمان هستن، 90-95% ایرانی ها شیعه هستن. بنابراین ما در یک جامعه ای به سر میبریم که در اون جامعه نواندیشان دینی، اقلیت های دینی و خدا ناباب ماوران خیلی خیلی اقلیت کمرنگی هستن. بنابراین اگر اهانت با هدف تأمین عدالت انجام بگیره، یعنی اقلیت بخواد صدای خودش رو به گوش اکثریت برسونه که آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما، اهانت یکی از راه‌هایی هست که میشه انتظار داشت در حد توان خودش به نوعی به این دنیای مقدسی که ساخته شده، برساخته شده و به قصد آزار اقلیت مورد استفاده قرار میگیره حمله بکنن و از زوایای مختلفی مورد کنکاشش قرار بدن. یعنی دارم در واقع
من میخوام از این خواهش کنم اجازه بدین که اینجا من چون از صحبت های شما میخوام استفاده بکنم و با آقای اشکبری مسئله رو مطرح کنم، باز میگردیم به شما اگه اجازه بدید. آقای اشکبری، شما به نظرتون مؤمنان خداباوران اکثریت برای شرایطی که میبینن از امر مقدس سوء استفاده میشه و امر مقدس به مسئله سیاسی تبدیل شده، اساسا چه پیش بینی و چه وظیفه‌ای دارند؟
ببینید اون چه که جناب سلطانی میفرمایند در مقام تحلیل و تعلیل چنین رفتارهایی کاملا مفهومه. بالاخره یک اقلیتی که در یک شرایط در یک تنگنای سختی گیر کرده سعی میکنه به هر وسیله‌ای پیام اعتراض خودش رو به دیگران برسونه. توی همین اروپا هم نمیدونن چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن. مثلا در کشورهای اسلامی هم داره باب میشه، فلان هنرپیشه ایرانی در اروپا این کارا رو کرد. اینا رو من میفهمم، منتها بحث اینه که آیا این اخلاقا مجاز است یا نه. ما باید این اخلاق رو هم توجیه بکنیم. اگر مجاز باشه اون وقت دیگه با یک ورطه نسبیت اخلاقی وحشتناکی گیر خواهیم کرد که جامعه سنگ رو سنگ بند نمیشه. حالا امروز جمهوری اسلامی است، فردا یکی دیگه هست. هر کسی میتونه که از هر طریق از راهی در بیاد به نظام حاکم یا به سر عنوان اقلیت به اکثریت اعتراض بکنه. بنابراین این از نظر اخلاقی که به نظر من تردیدی وجود نداره که باید محکوم بشه. نه تنها استقبال نباید بشه، باید این محکوم بشه. جناب سلطانی عزیز، من معتقد هستم تجربه نزدیک 4 دهه تو جمهوری اسلامی نشون میده این نوع حرکات، این نوع رفتار جز به تیز کردن تیغ همون جناح اکثریت سرکوبگر ضد آزادی ضد بشر نتیجه دیگری نداره. همون گونه که تاکنون دیدیم جز نقار و نفرت بیشتر و درگیری بیشتر و خشونت بیشتر هیچ نتیجه‌ای برای جوامع مثل ما نداره. من فکر میکنم برای سلامت جامعه ما هر نوع توهین نسبت به هر کسی رو باید محکوم کنیم، چه مذهبی و چه غیر مذهبی. خانم خضر نفهمیده یادم رفت که سوال شما دقیقاً چی بوده، اگر جواب ندادم بفرمایید دوباره.
فکر میکنم آقای سلطانی نکته‌ای دارن، بفرمایید.
شما آقای اشتباهی توضیحات رو می‌خواستم عرض بکنم. نکته اول این که آقای اشتباهی فرمودن که این نوع نگاه کردن به موضوع به نسبیت اخلاقی میانجامه و سنگ روی سنگ بند نمیشه. من متوجه نمیشم. ما داریم تلاش میکنیم از یک دلیل اخلاقی صحبت بکنیم برای دفاع از نوعی از رفتار. من دارم میگم در شرایطی که اکثریت اقلیت رو سرکوب میکنه، در شرایطی که نظام سیاسی مخالفان خودش رو به نحو سازمان یافته سرکوب میکنه، عدالت خواهی و برابری خواهی برای اقلیت دو تا وظیفه اخلاقی بزرگ هر کنشگر سیاسی هست. این نسبیت گرای اخلاقی نیست جناب آقای اشکبری. نکته دیگری که فرمودید این هست که این رفتارها نتیجه دیگه ای نداره جز به هم ریختن آرامش و سلامت جامعه. آرامش و سلامت جامعه رو اتفاقا اکثریتی که حاضر جان دیگران رو به خاطر متفاوت بودنشون بگیره در واقع داره به هم میزنه. سلامت جامعه رو اون نظام سیاسی در واقع. من فکر نمی‌کنم شما با اینا مخالفتی داشته باشید، ولی با نتیجه گیری کلیتون من موافقت ندارم. مارتین لوتر کینگ با یکی از رهبران مهم جنبش حقوق مدنی آفریقای تبارهای آمریکا بوده، وقتی که اون نامه مشهورش از زندان بیرمنگام رو می نویسه به رهبران مذهبی جامعه، اونجا توضیح میده که نظم و مقررات یا تعبیری که شما داشتید، شما می فرمایید که قانون جامعه و عرفیات جامعه، نظم و مقررات نباید اهمیت بیشتر از عدالت داشته باشه. در واقع داره میگه که ما با مخالفت کردن با نظم مستقر، مخالفت کردن با نظام قانونی غیر قابل دفاع و ظالمانه، مخالفت کردن با عرفیات اکثریت جامعه، ما در واقع نوعی تنش خلاق ایجاد می‌کنیم، نوعی اضطراب کارساز در واقع می‌آفرینیم. ما باید از اضطراب و تنش بترسیم. تنش خلاق برای رشد جامعه ضروریه. تنش میتونه رهایی بخش باشه. اهانت کردن هم نه به عنوان یک رفتار رایج فردی و نه حتی به عنوان یک رفتار رایج سیاسی، بلکه در شرایطی خاص که به وسیله پاره از هنرمندان یا کنشگران صورت میگیره و به وسیله کثیری از جامعه اهانت آمیز تلقی میشه، میتونه نوعی تنش خلاق در جامعه ایجاد کنه، نوعی اضطراب سیاسی بیافرینه. فقط اینجور رفتارها که صدا رو بلند میکنن، یعنی کتابی نوشته میشه یا ترانه خونده میشه یا کنشی انجام میده که ناگهان یه موضوع رو به وسط عرصه عمومی میکشونه، فقط در این صورته که ما میتونیم بحث ها رو از حلقه های تنگ روشنفکرانه خارج کنیم، تبدیلشون کنیم به یه مسئله اجتماعی.
آقای سلطانی، این تنش خلاق
این کارا رو میکنن احترام بذاریم.
آقای سلطانی، بعد قبل از اینکه برگردیم با آقای اشکبری، ایشون در صحبتاشون اشاره کردن که مثلا هنرپیشه ایرانی که اوریان میشه یک کاری انجام میده که بجز به هم زدن آرامش جامعه و تیز کردن شمشیر بران محافظه‌کاران شاید به تعبیری کار دیگه ای نمی کنه. آیا این موردی هم که مثلا آقای اشکوری بهش اشاره کردن رو شما در حوزه تنش خلاق می بینید؟
قطعا همینطوره. من به نظرم یکی از وسواس هایی که جامعه سنتی مذهبی داره وسواس نسبت به بدن زنه. بنابراین وقتی که زنی که مشهور برهنه میشه و این برهنگی مورد اعتراض شدید قرار میگیره به وسیله کسانی مورد اهانت احساس میکنن مورد اهانت واقع شدن و کسانی ازش دفاع میکنن، مسئله تن زن، مسئله برهنگی، مسئله مقدس بودن یا نه، اینها به عرصه عمومی کشون بمیشه. هیچ مقاله‌ای درباره برهنگی به اندازه وقتی که خانم گلشیفته فرهانی برهنه شد این موضوع رو به عرصه عمومی نکشه. چرا ما از این نباید استقبال کنیم؟ شمشیر محافظه‌کارا قبلا خیلی تیزه جناب آقای اشکوری، ایدئولوژی خودشون رو دارن، قدرت اطلاعاتی و امنیتی دارن، تمام نهادهای سیاسی در اختیارشونه، بنابراین شمشیرشون تیزه و شمشیر تیزشون بر گردن همه ما. بیش از این که نگران این امور باشیم باید نگران زیر پا گذاشتن سازمان یافته حقوق اقلیت‌ها باشیم که اتفاقا برخلاف تلقی رایج که اهمیت دموکراسی رو در احترام گذاشتن به اکثریت میدونه، باید در احترام گذاشتن به حقوق اقلیت‌ها.
اجازه بدید پاسخ آقای اشکوری رو بشنویم به صحبت‌های شما.
بله، ببینید من با این منطق آقای سلطانی ناآشنا نیستم. هزاران بار و هزاران بار از این منطق دفاع شده، ما داریم تاب و شکنی می‌کنیم، ما داریم نظام مستقر رو داریم به چالش می‌طلبیم، یک بدن برهنه می‌تونه هزار تا مقاله به اندازه هزار مقاله کو. بله، کاملا با این منطق من آشنا هستم، ولی من کاملا و 100% با این منطق مخالفم. فقط به عنوان یک چیز اعتراضی ممکنه باشه در کوتاه مدت، اونم بیشتر در حد دلخوش کنه که یه عده‌ای هست که ها دیدید این جمهوری اسلامی پدرش در آوردیم و چنین چنان کرد. اگر به مبانی نظریش توجه کنی به همون نسبیت اخلاقی گفتم منجر خواهد شد، برای اینکه هیچ چیزی دیگه به اصطلاح معیار خوبی بدی ما دیگه نداریم. معیار خوبی بدی اون چیزی است که من خودم تشخیص بدم یا خانم فلان تشخیص بده، آقای فلان تشخیص بده، شاهین نجفی تشخیص بده، یکی دیگه تشخیص بده. یه جمله‌ای از حضرت علی علیه السلام که به عنوان امام اول ما هست، یعنی شیعیان هست، یه جمله نقل شده که همیشه برای من یک کلید باشه، یه راهنماست. میگه الغالب و به شر مغلوب، هر فردی هر گروهی که بخوان از طریق شر به خیر برسن شکست خوردن. و از طرف دیگر من بیشتر نگران فردای ایران هستم، مثلا فرض کنید جمهوری اسلامی نباشه. این منطقی که شما دارید، این منطقی یه ایده دیگری دارن که به هر قیمتی میخواهند که جمهوری اسلامی رو به چالش بکشن. اگر فردای و دیگر اینها آمدن قدرت رو به دست گرفتن، این خشم و کینه و نفرتی که غالبا هم البته به حق و بجاست و من میشناسم خودم یکی از همین مغضوبین و رانده شدگان به اصطلاح این نظام یا این تفکر هستم، 5 سال حد در دادگاه دوم، من فقط به عنوان توهین مقدسات به من دادن به استناد اینکه من گفتم آقا من حجاب اجباری رو قبول ندارم. ولی این شیوه ها اگر شیوه هایی بشه که امروز در اقلیت انجام میدیم، فردا در اکثریت که قرار گرفتیم، اون وقت با خشونت بیشتری مجبوریم که همین شیوه ها رو برای اون مخالفان و منتقدان خودمون به کار بگیریم، همون گونه که همین روحانیون و انقلابیون و ما چند سال پیش.
آقای اشکوری، آقای
نگران فردا هستم.
آقای سلطانی ظاهرا پاسخی دارن
به رهن شدن نمیدونم فلان زن.
آقای سلطانی، آقای اشکوری به عنوان کسی که خودشون به حال یکی از اتهاماتشون توهین به مقدسات، همچنان معتقد هستن که نباید به مقدسات توهین کرد. شما پاسختون چیست؟
شما وقتی که به متون مربوط به خشونت یا جنبش‌های صلح‌آمیز و مسالمت‌آمیز مراجعه بکنید، استدلال‌هایی هست که میگه اصلا در شرایطی ممکنه خشونت مجاز و موجه باشه به لحاظ اخلاقی. ما داریم درباره چیزی بسیار 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 رقیق‌تر صحبت می‌کنیم و تلاش می‌کنیم که ببینیم آیا جواز اخلاقی برای اون وجود داره یا نه. اونم اهانت، یعنی یه رفتاری که یه عده‌ای اون رفتار رو نمی‌پسنده. این رفتار نه به کسی آسیب جسمانی می‌زنه، نه به کسی آسیب روانی می‌زنه، نه مال کسی رو می‌دزده. من تعجب می‌کنم که جناب آقای اشکوری می‌فرمایند که این رفتارهاست که موجب نگرانی ما برای آینده ایران میشه. نگرانی ما برای آینده ایران باید خیلی جاهای دیگه سرچشمه بگیره. این رفتارها مثل رفتارهای دیگه دامنه مشخصی دارن، یه کارکرد مشخصی دارن و یه عواقب مشخصی دارن. ما با نظام سیاسی مواجه هستیم که توهین به مقدسات رو به امری غیرقانونی بدل کرده. همونطور که میدونید در قانون مجازات اسلامی مواد مختلفی وجود داره که برای توهین به مقدسات و شخصیت‌های سیاسی جریمه از چند میلیون تومان تا اعدام افراد در نظر بگیرید. به نظر من میرسه همونطوری که در یه جاهایی ما میتونیم از مفهوم نافرمانی مدنی صحبت بکنیم، به این معنا که افرادی قانونی رو در یک جامعه ناعادلانه میتونن علیه اون قانون ناعادلانه به نحوی مسالمت‌آمیز مقاومت میکنن و تن میزنن. خب توهین به مقدسات میتونه یه جور نافرمانی مدنی در مقابل اینا تلقی بشه، چرا نه؟
آقای اشکوری چرا نه؟
ولاد میفرمایند که اینها کارکرد معینی داره، محدوده معینی داره. کی این محدوده رو تعیین میکنه؟ تا زمانی که در مقام ضعف هستیم، محکومیت هستیم، خیلی اخلاقی هستیم، آزادی خواه هستیم و و و. ولی بعد وقتی خودمون به قدرت رسیدیم چی خواهد شد؟ یعنی این نوع تاب و شکنی ها، اصلا من الان بحث مذهبی نمی کنم که حرام است، حلال است، نمیدونم که با اسلام میخونه یا نمیخونه. بحث پیامدهای اجتماعی چنین برخوردهایی است. من مطلقاً اون رو محکوم میکنم و به هیچ وجه سعی در توجیهش هم نمی کنم. چون نوع توجیهات خطرناکه، ما رو به اونجا میکشونه که سنگ رو سنگ بر نمیشه. یعنی هر گروهی، هر جمعیتی علیه یکی دیگه میتونه همین کار از همین شیوه استفاده کنه. پس چرا ما باید اول سنگ بنار کج بگذاریم که این تا آخر کج بالا بره؟ هر یک از این کارا که شده هدیه بسیار بزرگی برای آقای مصباح یزدی و باقای برای آقای نمیدونم نقدی و برای آقای شیخ صادق لاریجانی و اون نیروهای سرکوبگر بوده.
آقای سلطان،
من نظرم میاد جناب آقای شبری، ما با نظام سیاسی مواجه هستیم که به اقلیت‌های قومی، دینی، نژادی، جنسیتی توهین میکنه، مانع توهین به اون چیزی که خودش مقدسات اسلامی مینامه میشه. یعنی دو تا رفتار متفاوت میکنه در دو زمینه و هر دو تا رفتار افزار ترسوب. ما در مقابل باید این باید بیستیم به عنوان کسانی که خواهان آینده.
یعنی به نظر شما، ببخشید، به نظر شما توهین رو باید با توهین جواب داد؟
اصلا من الان بحثم این نیست، من دارم درباره مقایسه که شما کردید صحبت میکنم. شما فرمودید که حکمی که ما در مورد توهین به مقدسات اسلامی داریم صادر میکنیم، چرا در مورد توهین به اقوام و قومیت‌ها اینا صادر نمیکنیم؟ من میگم مقایسه کردن این دو مورد با همدیگه در این مورد خاص مقایسه دقیقی نیست. تنها نکته من اینه.
بسیار خوب آقای سلطانی، خیلی متشکرم از شما و همینطور از آقای اشکوری. البته قرار نیست ما تو چنین بحثایی واقعا همدیگر رو یا مخاطبمون رو قانع بکنیم. ما طرز فکرهای مختلف راجع به موضوع رو سعی می‌کنیم که روی میز بگذاریم و راجبش بحث بکنیم.
خیلی ممنون هم از شما هم از جناب آقای سلطانی.
من هم متأسفانه از شما تشکر می‌کنم.
و تا تابوی بعدی، خدا نگهدار.